أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. خدمت عزیزم و سروران معظم، توفیقی است که ادامه آیات نورانی سوره مبارکه اعراف را تقدیم داریم. دیشب در آیه 96 خدمت دوستان سخن گفتیم و بازگو شد که حضرت باری تعالی اشاره می کند به اون که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر اهل تمدن ها و وادی ها ایمان می آوردند و تقوا می گزیدند، هر آینه خداوند سبحان می گشود ابواب برکت را از آسمان و زمین بر ایشان. در این باب توضیح مفصلی را نسبتاً به خدمت دوستان تقدیم کردیم و گفتیم این نکته‌ای که در این آیه دیده می شود یه حقیقتی است که بارها ما به شکل پیوند بین نظام تکوین و تشریع عالم مطرح کردیم. حقیقتی که خداوند سبحان بازگو می کند که ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، زمین فاسد می شود، طبیعت فاسد می شود، فساد در اون ایجاد می شود به اعمال فاسد آدمیان، تخلف تشریعی انسان ها از قوانین خداوند تعدی و تجاوز کردن موجب فساد در طبیعت می شود. این پیوند شریعت و طبیعت است. توضیح مفصل دادیم که خداوند سبحان ایمان و تقوا رو راه گشودن درب برکات آسمان و زمین میداند. اگر زندگی آدمیان بر مدار ایمان و تقوا بگردد، اونگاه مشخص می شود که خداوند چه نکات و برکات و لطائفی رو حضرت حق در وجود برای انسانها فراهم کرده است. اون حکومتی که چشمها و دلها در انتظار عدل جهانی و گسترده اوست، هنگامی که بیاید و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک، اونجاست که عمران البلاد می شود و احیاء العباد، یعنی انسان ها زنده می شوند و دنیا همیشه بهار است. اونجاست که آبادانی زمین اونگاه مفهوم واقعی خودش رو پیدا می کند، امارت دنیا با بندگان صالح و پاکیزه خداوند سبحان. خب این رو گفتیم، توضیحات جنبی اون رو هم دادیم، استشهاد قرآنی شد، ادله روایی اون هم گفته شد، دیگه به همین مقدار بسنده میکنیم و ادامه بحث رو خدمت عزیزان بازگو میکنیم. ولیکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون. اما اگر این شد که خداوند میگوید ولیکن کذبوا، تکذیب کردند، اونگاه فاخذناهم بما کانوا یکسبون، خداوند اخذشان میکند به سبب اعمالشون. اعمال اینا موجب میشود که حضرت حق با شدت با این جماعت برخورد میکند. البته توضیح دادیم این رو هم خدمت دوستان عزیز که سنت های خداوند اون سه مرحله رو طی میکند. ابتداعا سنت ابتلاء، اختبار، افتخیز، زیر رو، مزیقه ها رفاه ها در کنار هم می آید، عجینه با یک دیگر بعصا و ذرا می آید. اونگاه به دنبال اون اگر آدمیان به خود نیامدند امحال است، راه کردن است، به خود راه می شوند. در مرحله سوم سنت استدراج است، از بنیاد و از بن برکندن آدمیان و تمدنهای ظالمانه و خصمانه در نظام تکوین و تشریع الهی. خب به دنبال این، بعد از اینکه این بحث اینها گفته شد، یه دو تا تذکر میدهد حضرت حق: افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون. این مطلب تکرار میشه، افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ظهرا. آیا امان دارند، آیا امنیت و ایمنی دارند انسان ها، ساکنان وادی ها، شهر ها، قرا، این که انیعتی هم بعثان ها در امانند از این که بعث و عذاب و غضب و شدت خداوند بر ایشان وارد شود، و حال این که هم نائمون، اینها در عالم غفلت و در خواب فرو رفتند، آیا هیچ امنیتی از این باب دارند؟ چه اعتمادی، چه وثوقی، چه وثیقه و تعهدی به اینها داده شده است که اینها یه چنین امنیتی رو داشته باشند و صبحگاهان رو درک کنند و آقا این که از شب به سلامت به در آمده باشند؟ آیا اهل وادی ها و شهرها و مردم این امان رو دارند که ان یعتی هم بعثنا، که بعث و شدت و غضب خداوند بر اینها نیاید؟ زحن صبحگاهان و هم یلعبون، با حالی که اینها در حال لعبند. این هر دو بیان رو که خداوند شبانگاهان و صبحگاهان مطرح می کند، حاجت به یه مقداری شرح و بسط مختصر است. اولا این که افأمن، بعد از ایمان و تقوا و نزول برکات، گویا از مصادیق بارز برکت خداوند سبحان همین نعمت است و همین برکت است که مطرح می شود، یعنی برکت و نعمت امنیت. اونجا که فرموده بود در با آسمان و زمین و برکات بر اینها گشوده می شد، یعنی برکات مادی و معنوی بر اینها عرضه می شد اگر ایمان و تقوا می داشتند، نه اینکه صرفاً به یه گوشه‌ای و بعدی از نعم مادی خداوند به لحاظ تلاششون برسن، نه، گشوده می شد دربها از آسمان و زمین بر ایشان. یکی از مصادیق گشوده شدن درهای رحمت خداوند نعمت امنیت تذکر داده می شود. افأمن، کلمه امان می دانید ضد الخوف است، خوف و امن اینها تقابل دارن با یک دیگر، و به طور کلی امان رو نوعا زوال الخوف معنا می کنند، و قرار و نفس، هنگامی که آدمی آسود خاطر می گردد، دیگه غمی و اندوه جانکاه جان آدمی رو نمی فشارد، این حالت حالت امن است، امنیت است. یه دو تا واژه دارد، من این دو کلمه رو توضیح بدم بعد این قسمت گفته شد و عزیزان بهتر است. افأمن، آیا این امن و قرار و آرامش رو مردمان دارند که ان یأتیهم بأسنا بیاتن، که بحث ما بیات نیاید در ایشان. کلمه بیات تبیید و بیات مصدر است، حبیت و بیات به معنای قصد و لعدو لیلن، دشمن رو قصد کردن در شب، یعنی تصمیم در مورد دشمن در شب گرفتن بیات نامیده می شود. خب استهزار دارید به دلیل این که واقعا نوعا این چنین است. می بینید الان بر تقدیر نوعا حجمه ها، حمده ها، حجمه های نظامی در شب انجام می شود. شب است که به هر حال مثل این که خود شب و پوشیدگی شب آبستن با خطرات زیادی است، و در خود شب یا راق در لیل مسرورن به اوله ان الحوادث قد یترقن اسحارا، ای آسود خاطر خوابیده در بستر در ابتدای شب، آیا می دانی که حوادث از نیمه شب به بعد می آید؟ ان الحوادث قد یترقن اسحارا، شبیخونها، قارتها، دزدی ها، حتی درندگان، حتی گزندگان نیمه های شب از بسترشان به در می آیند، چه در قالب انسان باشند چه در قالب غیر انسان باشند. لذا خداوند به اون خطر شب و ناامنی شب اول اشاره می کند، آیا انسان ها امانی دارند که این شب رو به صبح ببرند و آسوده باشند با خاطری غم؟ من به همینجا عرض میکنم که این نعمت بزرگ رو خداوند مطرح میکنه. منتها کلمه امن و امان مؤمن نام حضرت باری تعالی است. از اسامی خداوند مؤمن است یا مؤمن. خدای سبحان رو که مؤمن میگوید خود خداوند خودش رو مؤمن نامیده است به نام معتل امان، یعنی دهنده امنیت و امان. خدا مؤمن است چون امان میدهد به آدمیان. امنیت الهی و امان الهی دو شاخه دارد، یه امنیت تکوینی و طبیعی، یه امنیت تشریعی و حقوقی. دو گونه خداوند به انسان ها امان میدهد. امنیت تکوینی و طبیعی همین است که میبینید این زمین با این سرعت عجیب پیرامون خود میچرخد، دور خورشید میگردد، با منظومه شمسی دور کهکشان حرکت خودش رو ادامه میدهد، با خود کهکشان، با مجموعه کیهان به سوی مقصد نامعلوم وست نصر وگا در حال حرکت است. تمام این حرکات رو تصور بکنی، اونگاه ما اینجا در این شهر مقدس مشهد در این قطعه خاک روی زمین با آرامی نشسته ایم و میخوانیم افهمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتن. این امان تکوینی الهی است، یعنی خداوند به زمین امان داده است، زمین با آرامش در حال گردش است و آدمیان بر پشت زمین زندگی میکنن و قرار خودشون رو دارن، صبحگاهان برمیخیزن کارشون میکنن، شب به بستر میرون، آسوده سرشون میگذارن، هیچ معادلات و مبادلات خلقت رو هم کاری ندارن که چه کسی این زمین رو میگرداند یا میچرخد. چگونه ممکن است با کوچکترین میلیونیوم در محاسباتی ریاضی در حرکت زمین انعدام و نابودی این کره و زمین شکل بگیرد؟ کجا با صدمه‌هایی و اعشارهایی اگر از جاذبه و دافعه زمین کم بشه زمین نمیمانه؟ نه ما کاری به این حساب ها داریم، ان للبیت ربا و للعبل ربا و انا رب العبل. ما خدای شطوریم، ما هوای این زمین رو نداریم و رب این زمینم نیستیم. اون که از ابتدا گردانده است باز هم میگرداند و خواهد گرداند. و شمس و تجرید مستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. این امنیت طبیعی است عزیزان که خورشید به این گونه بتابد که میبینید، زمین به این گونه حرکت کند که میبینید، یه استراب، یه حرکت، یه تکان دادن زمین. بشر به هر کجا که برسد، به هر دانشی که دست یابد در طبیعیات، به هر اقتداری و توفقی که در صنعت و تکنولوژی برسد، کوچکترین لرزه به استراب زمین رو نمیتواند کنترل کند. میبینید یه زلزله میاد تمام بنیاد رو به هم میریزد، تمام محاسبات صدها سال تمدن رو ممکن است زیر رو کند و منعدم و منهدم کند. یه جزر اومد به دریا، یه طوفان، یه خروش، یه 10 دقیقه، یه رو آنچه شاهد بودید در شهر خودمون مشهد در چندین ماه قبل، اون بارش ظهر از 2 تا 2 رو به ظهر رو دیدید. مفقود الاسن ما تو مشهد داشتیم، مشخص نشد چشمندین ها با اون یه رو بارش دیدید. آثار اون رو در خیابان های اصلی شهر که ما تا روزها و هفته های بعد هنوز باقی ماند. این امان رو خداوند سبحان در طبیعت میدهد. پس این یک امنیت تکوینی، این دیگه دست ما نیست. بشر سعی خودش میکند که ذریع امنیت رو برای زندگی خودش در طبیعت بالا ببرد، اما این وقتی که قیاس میکنید با اون تمام ذخیره شده در طبیعت به امر خداوند سبحان بسیار کودکانه است، بسیار ناچیز است. ما نمیتونیم در این جهت با اون، اگر بنا باشد که خشم طبیعت برانگیخته شود به فرمان خداوند سبحان، قوه مقابله بشر ندارد و اون امان الهی است که یا مؤمن این قرار رو به وجود و زندگی و طبیعت ما بخشیده است. البته این حاجت به اگر نیاز باشه این شرح و بس داده بشه خیلی بحث داریم. این امنیت رو از کوچکترین اجزاء خلقت و حشرات باید شما شروع کنید، از کوچکترین میکروب ها باید شروع کنید. این امانی که خداوند به انسان داده است تا بزرگترین قطعات وجود و کرات آسمانی، تمام این مجموعه یه امنیت به انسان میدهد. جنگل اون، کوه اون، دشت اون، حیوانات، درندگان، پرندگان، حشرات، تمام این مجموعه رو خداوند با امنیت قرار داده است. گاه میبینید به شما خبر میدن که نمیدانم فلان حشرات به فلان جا حمله کردن، ملخ ها به کجا حمله کردن، نمیدانم موش ها به کجا حمله کردن. بعد میبینید که چگونه بشر دست و پای خودش رو گم میکند و مشبش میشود زندگی ما آدمیان. خدای تو را سپاسگزاریم بنابر اون امنیتی که در نظام تکوین و طبیعت بر ما ارزانی کردی. این امان طبیعی است. بعد از این امنیت، امنیت تشریعی میاد. یعنی خداوند یه قوانینی را، خداوند یه قواعدی را، یه مقررات حقوقی را در قالب شریعت و دین برای انسانها قرار داده است، وضع کرده است. 124,000 پیامبر اومدن، 104,500 کتاب آسمانی آمده است. اینا یه مقررات و قوانینی را در هر عصر و زمانی آوردن که انسانها اگر بر اساس این شریعت زندگی کنند، امنیت دارند، امان دارند، اینها از جان هم محفوظند، از ارتباطشون با وجود یه امنیتی رو برخوردار میشن، در درونشون احساس قرار و امان و اون آرامش را دارند و احساس میکنن که ان الذین آمنوا فتطمئن قلوبهم بذکر الله میشه، اون حالت اطمینان در دل و قرار و وجود در پناه شریعت و وحی الهی میآید. اگر از این قوانین تشریعی انسان‌ها تعدی کنند و تخلف کنند، دیگه این امنیت تشریعی رو ندارن، این امان رو ندارن. این هم دو امنیت. پس بنابراین این دو هست. حالا در اینجا فرمود افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون. این هر دو رو مطرح می‌کنند. آیا چه امانی دارند انسان‌ها اگر خداوند سبحان تکان ندهد وجود رو؟ اگر خداوند بر سر اینها فرود نیاورد پاره از بلاها و بلیات طبیعی را و این نظامات وجود را حفظ کند خداوند، چه قولی، چه تعهدی خدا به انسان داده است که چنین چیزی باشد؟ یک. دوم، اگر خداوند سبحان بنا باشد امنیت تشریعی خودش را بردارد که در آیات بعد می‌خوانیم و در پاره از آیات به شدت خداوند مطرح می‌کند که اگر حکم الهی این باشد که انسانها رو مؤاخذه کند به عقوبت اعمالشون در زمین، دیگه میبینید که یک دابه و جنبنده بر روی زمین باقی نمیماند. یعنی اگه امان تشریعیش رو خدا بردارد، کمیت آدمیان لنگ میشند. به دنبال اون فرمود خب اونجا فرمود برسانا بیاتن و هم نائمون. کلمه نوم استعذار داره، یعنی خواب. اما اینو بدانید واژه نوم مانند واژگان دیگری که در مورد خواب به کار برده میشن استعمال میشن، اما خود نوم، رجلون نوم، یه مردی که نومه، این اصطلاح به کار برده میشه در مورد انسان غافل. اساسا خواب نمادی است از غفلت، خواب نمادی است از غفلت، از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز. هر مقدار که خواب گرانتر باشد، سنگینتر باشد، غفلت ما فزونتر است. میگید فلانی رو خواب میبرد، دنیا رو آب میبرد، یعنی چی؟ یعنی غفلت. خواب نشانه غفلت است. خواب نوشین با امداد رهیل باز دارد پیاده را ز سبیل. اساسا خود خواب یه نماد غفلت آدمیان است. آیا در حالتی که انسانها غفلت دارند، غافلند، اگر بیاد خداوند به این رشته غفلت اینها را پاره کند، چه می کنند؟ این طرف قضیه. اول امن اهل القرى، آیا چه امانی دارند اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحا، که بیاد باز شدت خداوند بر اینها و خداوند این امنیتش را از اینها بردارد. ضحا، کلمه ضحا اون ابتدای پخش شدن نور خورشید و شعاع شمس رو میگوین. ساعات اولیه صبح رو ضحا میگن، اون چاشت رو ضحا میگن. اینها چه امنیتی دارن که در روز و صبحگاهان بیاید؟ و هم یلعبون. و حال این که اینها یلعبون، یلعبون از ماده لعب میاد، لعب یعنی بازی. یعنی بازیگری. خب حالا با توجه به اینکه از باری تالا در موضع هشدار و بیدار گرفتیم، کلمه یلعبون معنای بازی ولو واژه واژه لعب به معنای بازی است، اما اینجا به جای چی به کار برده شده است؟ به جای آن به کار برده شده است که اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو. کلمه یلعبون اینجا کنایه از همون زندگی بازیگونه آدمیان است، اون زندگی که هدف خاصی در اون نیست، اون زندگی که انگیزه پاکیزه و پسندیده در اون نیست، در حال بازی کردنند. انسان ها دارن سرشون رو بند میکنن، یه جوری بالاخره روزشون به شب میرسانن، شبشون به روز میرسانن. اون بازی زندگی قافلانه از حضرت حق رو در قبال اون نوم اینجا لعب رو به کار میبرند. آیا انسان ها در این که درگیر همین بازی های دنیاییشون هستند، اگر خداوند امان رو بردار ازشون چه میکنند؟ چه تضمینی دارند برای اون که بماند این امنیت الهی؟ از مجموع این دعای تا اینجا این استفاده میکنیم که خداوند سبحان در نهایت لطف این نعمت بزرگ امنیت رو به انسان ها بخشیده است، امنیت تکوینی و طبیعی وجود و امنیت تشریعی. امنیت تکوینی خارج از دست و اختیار بشر است، به امر خداوند سبحان است، اما امنیت تشریعی رو ما میتونیم بیاریم. خداوند دستورش به ما داده است، ما بر اساس عمل کردن همون مطالبی که عرض کردم دو شب قبل خدمت عزیزان، زادکم خیرون لکم ان کنتم مؤمنون، همون که اون شب گفت، راست میگویید امنیتون رو در جامعه میبینید، زنو بالقسطاس المستقیم امنیت اقتصادی رو میبینید، پاکیزگی و طهارت رو یحبون ان یتطهروا میشود، طهارت رو نشان میدهید، امنیت اخلاقی و فرهنگی رو در جامعه میبینید. هر مقداری که به اصول تشریعی و امنیت تشریعی انسان ها تن دهند، همون مقدار آثار و برکات اون رو در جامعه میبینند. هر مقداری که فاصله میگیرند، اون امنیت هم فاصله میگیرند. امنیتی که هنگامی که در برون نباشد، در درون هم نخواهد بود، چون یه تعامل و تبادل بین درونه. امنیت یه مقوله است که فقط از بیرون تأمین نمیشه، یه مقوله است که هم در درون باید تأمین شود هم در برون. هنگامی که در درون آسودگی و اون امنیت حقیقی نباشد، امنیت خارجی و نظامی هم کاری نمی کند، نمی تواند اون پیوند مبارک رو ایجاد کند. خب تا اینجا پس اینو استفاده کردیم که این جمله از باری تعالی دارد به عنوان هشدار و بیداری میگوید، مخصوصا هشداری که اون نوم و لعبش رو فراموش نکنید، اون غفلت و بازی رو هم در گوشمون داشته باشید. بدون بال اون فرمود اف امنوا مکر الله فلا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون. مبادا انسان ها آیا اف امنوا، آیا اینها در امانند، در امان بودند از مکر الهی؟ آیا اینها گمان میکردند خداوند در حق ایشان مکری نمی کند؟ چه اونها چه ما چه دیگران، آیا گمان میکردند خداوند نمیتواند مکری در حق اینها بکند؟ هیچگاه امنیت از مکر الهی ندارد مگر اون جماعت خسارت دیدگان. یعنی کسی خودش رو از مکر خداوند بیرون می آورد و امن می بیند که چوب آن رو می خورد و به خسارت بزرگ و خسران عظیم مبتلا می شد. کسی که بخواهد از خسارت به درآید، همیشه باید مکر خداوند در نظرش باشه. حالا اینم توضیح می خواد. استعذار دارید، واژه مکر رو بارها گفته این خدمت دوستان عزیز که خود کلمه مکر رو ما ابتداعا هنگامی که برخورد ذهنی با اون داریم خیلی استقبال نمی کنیم. این کلمه مکر و مکار و این رو احساس میکنیم که همچین مقدار شاید استعمال مثبتی نداشته باشد. نه، اینطور نیست، مکرر گفته شده است. اینجا لغت مکر رو اگر نگاه کنیم خیلی زیباست. کلمه مکره در لغت عرب به معنای التفاف، به معنای لفظ. ممکور یعنی پیچیده شده. از شجرت الممکوره، یه درختی که خوب این شاخه ها فرو رفته در هم زیبا پیچیده از این درخت رو اینو میگن الشجره الممکوره، یعنی درختی که مکر شده است. رجلان ممکور به یه انسانی که حالت پیچیدگی و در هم رفتن داره، حالا وجودش، بدنش، فکرش، شکلش، این رو میگن ممکور. مکر به معنای پیچیدگی و لفظ است. هنگامی که یک تصمیم پیچیده‌ای گرفته می شود، هنگامی که یک تصمیم پوشیده‌ای گرفته می شود، نام این مکر است. هنگامی که انسان تصمیمی می گیرد که این تصمیم و فکر و این تدبیر اون فرد مونب نظر را از همه جهت فرا می گیرد و می پوشاند، نام این مکر است. حالا تا گیرنده این تصمیم و این فکر که باشد، گاه ممکن است مکر ولا یحیق المکر السیء الا به اهله باشد، گاه ممکنه مکر سیء باشه، یعنی انسان یه تصمیم خطرناک ناپسندی رو بگیرد و یه کسی رو دورش بگیرد به پیچاند بزنین بزند، گاه ممکن است این مکر مکر الهی باشد، مکر حسن باشد، گاه ممکنه خداوند چنین تصمیم و تدبیری رو اتخاذ کند در مورد کسی. فرمود آیا انسان‌ها از مکر الهی در امانند؟ کنایه از این که شما کار خودتون می‌کنید اما نمی‌دانید که خداوند اعلم، آیا آگاه نیستید که خداوند ناظر شماست و می‌بیند اعمال شما را و شما لن تخلو من عین الله، از نظر و تدبیر خداوند خارج نیستید و تصمیم خداوند آن به آن و لحظه به لحظه در مورد شما انسانها جریان دارد و جاری می شود، شما خارج از تدابیر خداوندی نیستید، این حکم الهیست که بر شما حاکم است. چه می دانید که یک بار این حکم به گونه ای جلوه کند که دیگه از شما کاری بر نمی آید؟ شما تصمیم می گیرید و مکر و مکر الله، شما مکر می کنید، برای خودتون نقشه‌ای در زندگی می کشید، خداوند تصمیم میگیره، اما والله خیر الماکرین، اون مکر خداست که نهایتاً به سرمنزل میرسد و دست شما رو میبندد. چه مکری دارید؟ چه امنیتی از این مکر دارید؟ باز هم عرض میکنم خدمت صبرانه محترم، اینو در روایاتمون زیاد داریم این تعبیر رو، در فرمایشات ذوات مقدسه محمد و آل محمد، که بارها فرمودن دو چیز رو مراقب باشید انسان ها، انسان موفق عبد، انسان شایسته در برخورد با از باری تعالی دو چیز رو هیچگاه فراموش نمی کنن و همیشه یه چشمش این چشمش اون، هر دو رو مد نظر دارد و در دیدگاه خود رعایت می کنن. یک، انسان مؤمن هیچگاه یأس از رحمت الهی ندارد، یک الیأس من رحمت الله، این بسیار بد چیزیست. الفقیه کل الفقیه، در روایات داریم فقیه به معنای واقعی اون کسیست که مردم را از رحمت خدا مایوس نکنه، جوری سخن نگوید که بگد دیگه شما رفتید و تمامید و دیگه باید فاتحه کار رو هم خواند و انم فرداست که عذاب الهی می آید و بساطمون برچیده می شود و دیگه ما هممون که رفتنی هستیم و نه. فقیه به معنای واقعی اون کسیست که یأس رو در دلها جایگزین نمی کنند و مردم رو از رحمت خداوند بی نصیب و محروم نمی کنند و اساسا به طور کلی این یأس از رحمت دیگه عامل رکود و نشستن و زوال و انسان مایوس یه انسان سالمی نیست، یه انسان خطرناکی میشه گاه. این یک. اما نقطه مقابل در کنار این، الامن من مکر الله، از یه طرف الیأس من رحمت الله که نتیجهش این رکون به رحمت خداوند، تکیه به رحمت الهی میشد، از اون طرف الامن من مکر الله، باز در همین حدیث که عرض کردم فقیه آن کسی است که مردم را از رحمت خدا مایوس نمی کند و از مکر الهی هم اینها را امان نمی دهد. نه، یعنی آدمیان باید اینو بدونن که ممکن است تصمیمات و تدبیراتی که می گیرند اینها اگر با قوانین و فرامین خداوند سبحان سازگار نباشه، مکر خداوند بر اینها بیاید. یعنی خداوند اگر مؤمنن به جوری، اگر کافرن به جوری، خداوند به گونه ای با سیاست و مکر خود با اینها عمل کند، چه در دنیا چه در آخرت. امنیت از مکر الهی انسان رو مغرور می کند، انسان رو متجری می کند، انسان عاصی رو عاصی تر می کند و انسان رو بی‌حساب کتاب در وجود موجود خطرناکی می کند. لذا در کلمات امیرالمومنین هم داریم که حتی اخیار این امت، یعنی خود حضرات معصومین، ما خاندان هم بگو پیغمبر قل انی اخاف و انعصیتو، یا اخاف و انعصیتو ربی، عذاب یوم عظیم. اگه من پیغمبر هم عصیان خدا بکنم، من میترسم از عذاب خداوند، ولو من پیغمبر باشم، ولو من پیغمبر باشم. خود این میشه همین عزیزان، که انسان هیچگاه خودش رو از مکر الهی و تدبیر الهی و عذاب الهی مسئول نداند، در عین این که همیشه به رحمت خداوند نیز امیدوار است. فرمود افعملوا مکر الله فلا یعملوا مکر الله الا القوم الخاسرون. خب این سه تا کلمه پشت سر هم اومد به این مسئله، اختصاص داد به مسئله امن در این قالب‌هایی که خدمت دوستان عزیز بازگو کردن. برای اینکه دیگه یک جمع‌بندی باشه نسبت به 5 تا حکایتی که قبلا مطرح شده، یک اشارات رو میکند خداوند سبحان به این ماجرا، به این قسمت از سوره تمام می شود و بخش بعدی شروع میشه. اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها الو نشاء و اصبناهم بذنوبهم. باز هم به نوعی ارتباط با همین قسمت داره. اولم یهد للذین یرثون الارض، کلمه هدایهدی، هدایت هنگامی که با لام متعدی میشه، یعنی بعد از این که وقتی حرف جر لام میاد به معنای تبیینه، به معنای بیانه. اولم یهدل الذین یرثون الارض، آیا ما تبیین نکردیم، آیا روشن نشد برای اون کسانی که پیشینیانشون رفتند، اینها اومدن جایگزین اینها شدند، تمدنهایی که رفتند سرزمینهای خودشون رو به دیگران واگذار کردند، اقوام و انسانها و پدرانی که رفتند فرزندان اونها اومدن و جایگزین شدند، آیا برای اینها روشن نشد الله نشاء و حسبناهم بذنوبهم، که اگر خداوند سبحان بخواهد میتواند اصابت دهد و برخورد کند با مردمان با آثار اعمال اینها؟ آیا این 5 حکایتی که قبلا گفتیم این نکته مهم و زیبا رو به ذهن انسانها نمیدهد که اخذناهم بذنوبهم؟ آیا به ذهن انسان نمیدهد که به ما کانو یکسبون به سبب اعمالشون؟ عرض به خدمتون به ظلمهم، آیا این تعابیر مختلفی که در تمام این ماجراهای قبلی دیدید به خدمت عزیزان گفتیم، آیا روشن نکرد که اگر خدا بخواهد اصابت می کند با عذاب انسانها، با خود انسانها، چنین سنتی در سنتهای الهی بود؟ و نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. یکی از شیوه های برخورد خداوند سبحان اصابت و عذاب یعنی این، یعنی نطبع به علی قلوبهم، وقتی که متراکم میشه، وقتی که عصیان و قانون شکنی انسان در قبال خداوند سبحان شدت مییابد، یکی از شیوه های برخورد حق این میشه و نطبع به علی قلوبهم، بر دل های اینها تبع میکنیم، بر دل های اینها ختم میزنیم، ختم الله علی قلوبهم، تبع الله علی قلوبهم. تبع بارها عرض کردم خدمت عزیزان به معنای همون ختم، ختم به معنای چیزی رو بستن و مسدود کردن. هنگامی که نامه رو تمام میشد دیگه تموم شد، اصلا چیزی نمیخوان توی نامه کم و زیاد کنن و اضافه کنن، اونگاه مهرشون رو میزدن. انگشتر رو هم که حتی خاتم میگفتن، چون ختم رو روی انگشتر قرار میدادن، مهرشون رو انگشتر حک میکردن میزدن، این شد خاتم. خاتم ملک سلیمان است علم، این شد خاتم. تابع همینه، تابع به همین معنا به کار برده میشود، به معنای خاتم به کار برده میشود. این حقیقت رو خداوند بارها در قرآن مطرح میکند که گاه کار انسانها به جایی میرسد که دیگه هیچ امیدی به هدایت اینها نیست، یعنی اونقدر دل ظلمانی می شود، اونقدر فضای دل تاریک میشه که تمام دریچه ها بسته میشه، تمام فضاهای ورودی و مداخل ورودی این دل مسدود می شود و دیگه امیدی بعد از این نیست. این میشه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشامه. دیگه چشم میبینه اما تأثیری ندارد براش، گوش میشنوه اما تأثیری ندارد، دل هشدار نمیشود، بیداری نمیبیند. این تبع اب نداره. این قسمت از سخن این جمله رو عرض کنم خدمت عزیزان، ببینید این حال دل ما عزیزان، یعنی روح ما، که خداوند سبحان از اون تعبیر به قلب میکند در کلام خودش، عجیبه. خود تعابیر قرآن رو نگاه کنید، از این طرف ما در قرآن وقتی صحبت قلب و دل میشه یه بحثای لطیفی داریم، یعنی میبینیم خداوند میگه ثم تلین و جلودهم و قلوبهم، دل لینت پیدا میکند، لینت یعنی نرمش، نرمی. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم، خشوع دل رو خدا مطرح میکنن، اون نرمی دل. این دل یه چیزیست که گاهی نرم میشه، بله، گاهی یه چیزیست که خشوع پیدا میکند، لینت پیدا میکند. اما همین دل گاهی فویل للقاسیت قلوبهم، قساوت پیدا، ثم قست قلوبهم. قساوت یعنی چی؟ یعنی سفتی و سختی، چگالی بالا، کل حجاره او اشد و قسوتن، سنگ میشه دل. تعبیر عجیبیست این تعبیر قرآن، سنگ میشه. وقتی سنگ شد نتیجه چی میشه؟ دیگه چیزی در دل وارد نمیشه. وقتی نرمش و لطافت پیدا کرد، اونگاه به دل وارد میکرد، اونگاه میاد. روح و جان انسان حالت آینه را دارد عزیزان، گاهی آینه ایست که بر اون میتابد باستاب دارد، گاه آینه ایست که باستاب ندارد. دل انسان، حالت روح انسان، یه آینه ایست برای تابش، به تعبیری مطلع الانواری است جان و دل آدمیان، برای گرفتن به انعکاس، بگیرد و منعکس کند. این انعکاس زندگی رو روشن می کند، فضای روح رو روشن می کند. اون لینت و نرمش همینه. تعبیری داریم در قرآن، به هر حال زیاد با این آشنا هستیم، خود تعبیر انشراح، من شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. هر کسی که خدا دلش رو و صدرش رو شرح کنه، این بر نور حرکت میکنه. شرح، انشراح، این همینه. گاه دل بسته میشود، تبع الله علی قلوبهم، بسته شد، قفل کردن، قفلم میزنن، پلم میشه. گاهی علم نشرح لک صدرک، این شرح صدر غیر سعه صدر. گاهی ما میگیم فلانی عجب سعه صدری دارد. در کلمات امیرالمومنین علی بن ابی طالب داریم آلت الرئاسه سعف الصدر. انسانی که میخواد ریاست کنه، حالا توی خانواده بره بخواد ریاست کنه، توی شهر بخواد ریاست کنه، توی مدرسه بخواد ریاست کنه، نیاز به سعه صدر داره. یعنی باید حوصله‌اش زیاد باشه. مرد نباید که تنگ حوصله باشد، باید قوه تحملش بالا باشه، بتونه با همه کس برخورد کنه، بلا نمیتواند ریاست کنه. این به دو روز نمیکشد، با همه دعوا میکنه، میزند، میکوبد و موقعیت رو از دست میدهد. این باید سعه صدر داشته باشه، متحمل باشد، حلیم باشد، بردبار باشد، که بتواند کار خودش رو خوب انجام بده. اما این سعه صدر غیر شرح صدره. شرح صدر، شرحه، شرح، اصلا وقتی شما مطلب براتون میگن، میگید آقا این مطلب برای من مشکله، نمیفهمم، میگید نیاز به چی داره؟ نیاز به شرح داره. گاهی بعضی از بزرگان یه مطالبی رو گفتن، بعد دیدن دیگران نفهمیدن، اومدن چیکار کردن؟ خودشون شرحش دادن. مرحوم حاجی سبزواری اومده از شعر منظومه گفته است، اومده فلسفه، حکمت، منطق رو به شعر در آورده است. بعد دیگه عرض به خدمتتون، ممکن اینا متوجه نشن خیلیا، بعد شروع کرده است به شعر دادن. یه شعر رو میگه، بعد میگه از مقال مصنف، شاعر اینطور گفت، خودش گفته، میگه شاعر اینطور گفت، شروع میکنه این شعر رو توضیح دادن و بازگو کردن. یعنی این رو باز میکنه این خط را. یا الله بل عقل لکل محامدو الى جناب کنتل مقاصدو یا من هو اختفا لفرت نورهی از ظاهر الباطن و فی ظهوری. با این ابیات شروع میکنه، ای واهب عقل، ای دهنده عقل ها به وجود و هستی، حمد ها از آن توست که تو دهنده عقل ها هستی. بعد شروع میکنه اینا رو کم کم وارد شدن و شرح دادن. دل ما آدمیان گاه شرح ندارد، گاه شرح دارد. علم نشرح لک صدرک، دلی که شرح میشه یعنی چی؟ یعنی باز میشود. گاه دل بسته میشود، گاه دل باز میشه. وقتی شرح صد شد، بعد شما میبینید چه خبره تو این دل. بعد میبینید دل سراپرده محبت روست. بعد درون سینه میبینید خیلی اسرار وجود دارد. بعد میبینید هاهنا علم جمع. یه مرد بزرگی میگوید این سینه اگر شرح شود خیلی علم توش وجود دارد. ای کاش میشده مقداری از این شرح سینه را برای دیگران، سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم من ز درد اشتیاق. این قصه دل و جان و روح ما آدمیان است عزیزان. گاه به اونجا میرسد بر اثر تعدی، تجاوز به حقوق خدا و خلق بر اساس به تعبیر قرآن بر اساس جرم، بر اساس ذنب کار به اونجا میرسد که دیگه در قفل میشه. این میشه یه روح کوچک، یه روح بسته، یه روح مسدود سنج. طبع الله علی قلوبهم، ختم الله علی قلوبهم، به تعبیری که اینجا فرمود نطبع علی قلوبهم فهم لا یسمعون. اما گاهی هم دیگه این دل رو خدا بازش میکنه، بعد میشه امنها و قانتون آنا و علیک. این دل وقتی که شعر پیدا کرد بعد میشه دریا دل، بعد دیگه خیلی چیزها تو این دل آمده شد میکنه، میشه القلب حرم الله ولا تسکن حرم الله غیر الله، میشه حرم امن خدا. بعد دیگه میان نماینده های خدا میان میرن، تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه بر این دل نازل میشن، خطاب بهش میکنن، عدم خوف رو بهش بشارت میدن، عدم حزن رو بهش بشارت. فرمود و نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. پناه به خدا ونیده تلک القرآن نقص عليك من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات. تلک القرآن ضمیر اشاره برمی گردد به همون پنجتای قبلی که گفتیم. تلک القرآن اون تمدنها رو چه دیدید؟ چه عاد اون، چه سمود اون، چه شعیب اون، مدین اون، چه صالح اون، تمام اینها که دیدید نقص علیک، ما اینها رو قصه کردیم بر تو پیغمبر. نقص از ماده قصه، قصه به معنای پیگیری، یه حکایت را که شما وقتی میخونید جاذبه داره براتون، دوست میدارید تا آخرش برید این را چه میگویند؟ قصه میگویند، چون پیگیری میکنید و تعقیب میکنید. اینجا خداوند نبی مکرم به وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی می فهمد یا رسول الله ما این حکایت این قرآن این تمدنها را نقص و علنج من انباها، ما خبرهای مهم و انباع اینها را برای شما بازگو کردیم. بلغت جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. دیدی پیغمبر که اینها بنا نداشتن به پذیرن حق را، اینها ایمان نیاوردند، نپذیرفتند، نتیجه همین شد که الان گفتیم كذالک یطبع الله علی قلوب الكافرین، و این چنین خداوند طبع می کند و مهر می زند بر دل انسان‌های کافر. من این قسمتی که عرض کردم چون تکرار میشه مطلب، منم تکرار میکنم به بیان دیگر خدمت عزیزان عرض کردم. ببینید دل آینه است عزیزان، چیزی که این آینه را سنگش میکند، چیزی که این آینه را از جلا میافکند کفر است، شرک است، فسق است. این سه تا عنوانی هستند که اینها موجب میشوند که طبع میاد، خداوند میبنده در رو، خداوند فرصت رو به پایان میرساند، دیگه تمام میشه، این پرونده بسته میشه و بایگانی میشود این دل، این دل دیگه بایگانی میشود. فرمود خداوند سبحان کذالک یطبع الله علی قلوب الکافرین و ما وجدنا لاکثرهم من عهد. مشکل اینها این بود یا رسول الله که اینها اصلا هیچ تعهدی را در وجود خودشون نداشتند و ما هیچ عهدی برای اینها نیافتیم. اینها نه با خدا عهدی داشتند، نه بر سر عهدشون با خدا بودند. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. اینها عهدشون رو با خداوند زیر پا گذاشتند، پیمان شکنی با خدا کردند، عبادت غیر حق کردند. انبیا اومدن گفتن اعبدوا الله ما لکم من اله غیر، اینا رفتن سراغ دیگران. اینها آزادی خودشون رو تبدیل به اسارت کردن برای نفس ها و برای دیگران و از خداوند سبحان خودشون رو رها کردند، عکس خواسته پیامبران رو عمل کردند. نتیجه اون شد که بر سر اینها آمد. عهد با خدا نداشتند، با خیش عهد نداشتند، با مردمان هم پیمان نبستند. فرمود اما وجدنا و اکثرهم من عهد. حالا در میان همه چیزهایی که دل رو کور میکند به تعبیر ما و تب میکند، خدا به چی بیشتر اشاره میکند؟ به پیمان شکنی اشاره میکند، به عهد شکنی با حضرت او، با پیمان شکنی با نفس و وجود خیش، با پیمان شکنی با مردمان. فرمود که و ما وجدنا اکثر من عهد من عهدن و این وجدنا اکثرهم لفاسقی. اما اینها مشکل عمده‌ای که داشتن این بود که اکثر اینها متاسفانه ارتکاب فسق داشتن. کلمه فسق رو همیشه به معنای خروج معنا کردیم. اینها از تعهدات الهی خارج شدند. خروج از تعهدات الهی اون طبع و اون مهریست که دلها رو ممحور میکنند. سخن رو ختم میکنم در این قسمت به این حدیث نورانی که گاه اشاره شده از محضر مبارک عزیزان که وجود مقدس امام صادق فرمودند. اینو به شکل کلی داره از باری تعالی برای کفر و برای شرک و برای این نگاه های کلی مطرح میکنن، اما در قسم جزئی برای خودمون عرض میکنن، برای خود بنده عرض میکنن. به طور کلی این قانون خداست عزیزان، طاعت نور در دل می آورد. اصلا تو این اثر طاعت الهی اینه، اطاعت از خداوند دل رو نورانی می کند و هر مقداری که باشد اثر گذار است. کم اون اگر طاعت کم از کم، زیاد اون زیاد. اثر طاعت اینه، اینه که شما می بینید مثلا فرض بفرمایید گاه تعبیرات ظریفی داریم، گاه تعبیر میشه از نماز به عنوان نور المؤمن، نور مؤمن مطرح میشه، از وضو تعبیر به نور المؤمن میشه. به طور کلی طاعات و عبادات هر گونه باشد، چه طاعات و عبادات خاص مثل نماز و وضو و حج و اینا، چه نه پذیرش فرمان خداوند، صداقت در کلام، حقوق مردم را ادا کردن، احسان به مردمان و بندگان خدا کردن، همه اینها نور است. یعنی اینها چنین آثاری را در وجود انسان میگذارند. اما از اون طرف تعدی، تجاوز به حدود الهی، اینها تیرگی است، اینها ظلمت، از ظلم و ظلمه، ظلم ظلمت میارد، ظلم تبر میکند. امام صادق فرمود اذا اذنب الرجل خرج فی قلبه نکته سودا. هنگامی که انسان شروع میکند عصیان و معصیت و تعدی رو در قبال خداوند سبحان، در دل او یه نقطه سیاهی ایجاد می شود، یه نقطه تاریک میاد با گناه. یعنی اثر گناه میشه چی؟ ظلمت. حالا دو حالت دارد. ازا از نبر رجل و خرج فی قلبه نقطه تون سودا به این زاده زادت. اگر ادامه داد این خط معصیت و عصیان رو، اگر این مخالفت با خدا رو ادامه داد، این نقطه شعاعش هی گسترده تر می شه، این فراگیر تر می شه. و این تاب محت، اگر ادامه داد، ادامه پیدا می کند، گسترده می شود تا اونجا می رسد که حتی تقلب علا قلبه، که تمام وجود رو می گیرد. یه ازن لا یفلح و بعد از آن که ابدا، دیگه بعد از این دیگه اگر تمام دل رو گرفت می شه تبع الله علا قلوبه، دیگه امیدی نیست به این دل، این دل مرده است، این دیگه امیدی نیست. اما و این تابت، اگر در یه جایی فهمید، اگر در یه جایی فهمید و به خدا آمد، خداوند به عنایت و آب رحمت خویش کل اون نقطه سیاه رو بر می دارد و این تابن محد، اصلا محو میشه، و این تابن محد محو میشه. و باز این دل آماده آن است که دلدادگی کند، آماده آن است که با دلبر سر و سر و رمز و راز خودش رو برقرار کنه. خب بس بنابراین در پایان این حکایات چنین فرمود تلک القرى نقص علیک من انبائها. این حکایت ها رو ما گفتیم یا رسول الله، این تمدن ها رو برای تو مطرح کردیم. و لقد جاءتهم رسلهم بالبینات اما فما کانوا یؤمنوا بما کذبوا من قبل. اینها هیچ ایمانی به آنچه گویا میخواستند از قبل تکذیب اون بکنند، به اعتقادی به اون نمیخواستند داشته باشند، نیاوردند. کذالک یطبع الله علی قلوب الکافرین. خداوند هم بر اساس همین سنت بر دلهای اینها مهر کرد. اینها پیمان شکنی با خداوند، اینها ارتکاب فسق کردند که نتیجه پیمان شکنی و تعهد شکنی و فسقشون همین بود که مستوجب عقوبت و قهر خداوند سبحان شدند. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون. دیگه من به نام این بود که تا همین قسمت خدمت دوستان عزیز بگم که ابتدا فصل باشد، یعنی تا پایان آیه 102 سوره مبارکه اعراف رو خدمت عزیزان مطرح کردیم. از ابتدای آیه 103 بحث می‌کنم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، توفیق استفاده و بهره برداری از دقایق لطائف و نورانیت قرآن رو از ما دریغ مدارد. زندگی ما را، حیات ما را، ممات ما را با قرآن و اطرت قرار بدهد. سلامات ما بفرمان. آمین. سپاس خدای را که عیدید بحمد الله الان این شور و شوق و این توجهی که پیرامون مسجد تابناک ولی نعمت مهربانمون حضرت صامل الحجج علیه السلام مشاهده میشه. انسان ها به گونه ای هستند عزیزان که نمیشه اینها رو با شعار و با ادعای جا جمع کرد. اگر دیدید هزار اندی سال میگذرد، پرچمی افروخته میشود، به فروغ آن روز به روز افسوده می شود و دلها بیشتر متوجه آن می شود، بدونید اون جانمایه و افروزنده این چراغ دست پرفروغ خدایی است. بدانید که یریدون لیطف و نور الله به افواه، نور نور خداست، خداوند می افزاید این نور رو که فروغ آن روز افسود می شود. خدا می داند شما اگر این شب و روزها این جمعیت میلیونی که کنار قبر حضرت رضا اومدند و رفتند، اگر پای دل هر کدام از اینها بنشینید، بعد متوجه میشید هر دلی با این مسجد تابناک چه سر و سری دارد، چه رازهایی دارد. من کوتاه عرض میکنم، خیلی کوتاه البته عرض میکنم که ببینید حضرت عیسی ابن مریم میگوید که من کور مادرزاد رو شفا میده، من برست رو درمان میکنم، از این بالاتر احی الموتا به اذن ربی، مرده رو به اذن الله زنده میکنم. ها غیر از این است؟ علت این کار چیست؟ قال انی عبدالله آتانی الکتاب. اینه که عیسی مظهر عبودیت خداوند است و کتاب دارد و خدا بهش اذن داده است، از طریق بندگی به او کتاب داده است. گاهی اگر پاره‌ای از معجزات عزیزان گفته می شود یا کرامات حضرات معصومین گفته می شود، اینا چیزی نیست، یعنی اینا بر اساس اون معیارها وقتی یه انسانی مظهر و عبودیت خداوند باشه و کتاب داشته باشه، اینا چیزی نیست، اینا نه استبعادی دارد و نه بر تقدیر. گاهی اینها گفته میشه در بین جمع ماها برای لطافت دل و الا اینها نه به عنوانی که بخواد ایمان ما رو بالا ببرن. در حال میدانیم مقام این بزرگان رو، میدانیم که معدن علمند، خزان علم الله هند، حمله علم الهی هستند و اینها اعتقادات قلبی ماست نسبت به حضرات معصومین و وجود مقدس حضرت صامل الحجج. عزیزی که الان در محفل هستند و در خدمتشون هستیم، می فرمودن که دوستی از دوستان من که تجارتشون با بندر ترکمن است، که ایشان در کار همین فرش‌های ترکمن و این چینی هستن، فرمودن با خانواده از اهل سنت در اونجا در ارتباط بودن و از اونها جنس می گرفتن، به دبستان می کندن و آماده شد می کندن. یه دختر 9 ساله‌ای در این خانواده بود که کور مادرزاد بود، نابینا بود. ایشان می‌فرمودن که این خانواده همیشه ما می‌گفتن که بالاخره ما میاییم، ما تصمیم داریم بیاییم، خیلی ساده و خیلی راحت ما تصمیم داریم بیاییم امام رضا، همینطور ما تصمیم داریم بیاییم امام رضا که چشمای بچه‌مون رو بگیریم، همینطور. ما هم خوب می‌گفتیم اینا خانواده اهل سنت، اینا گفتیم ان شاءالله همینطوره، اینطور برگزار میکنه. تا چند روز قبل از حج سال گذشته، یعنی 2 ماه قبل، 2 ماه و نیم قبل، ایشان فهمودن که در یه سفری که رفتند برای همین عمل تجاری، چون اون خانم و زن این خانواده گفت آقا من میخوام با شما بیام مشهد، منم با دخترم میخوام بیام مشهد، از شوهرم اجازه گرفتم، با بلند شدن با ما آمدن مشهد، بعد از حرکت کردیم صبح، که شب حرکت کردیم صبح رسیدیم 9:10 رسیدیم مشهد. وقتی رسیدیم به من گفت که من نمیخواد خانت ببری، من میخوام من رو ببر امام رضا. این خانم ترکه من اهل سنت با دخترش. من گفتم دیدم اصرار اینهاست، گفتم چشم. اینها رو گرفتم آوردم داخل حرم مطهر و گفتم شما برید قسمت زنانه، منم قسمت مردانه هستم، میشینم اینجا هر با کار تموم شد زیارت انجام دادی بیا بیرون. من نشسته بودم تو حال خودم بودم، خیلی فاصله نشد، دیدم که این زن داره میاد و دست دخترشم نستش گرفته داره میاد. من نگاه کردم خدا تعجبم زد، دیدم خیلی ساده رو کرده. من گفت فلانی بریم. گفتم چی شد؟ گفت من کارم انجام دادم. نگاه کردم دیدم واقعا راست میگه، دیدم این دختر داره طبیعی و عادی بدون هیچ واهمه این نگاه میکند، منو میبیند، من اونو میبینم. این زنم مثل این که اصلا قراری داشته، اصلا شیوه رفتار بعضی ها نمیماند این کارش، به یه شیوه عادی. من متعجبانه دستش رو گرفتم، مشعوف شدم، خواستم حرکتی انجام بدم، دیدم آرام با من دست دخترش رو گرفت، از حرم وجودم گفت من گرفتم، من چشم دخترم رو از امام رضا گرفتم، تمام شد کار من. گفتم میخواد چیکار کنی؟ گفت من بعد از اون میخوام برید بگیرم، میخوام برم بندر ترکمن، من کارمو انجام دادم دیگه، مشکلی ندارم. چی عزیزان، چه خبره؟ محبت الوحی مختلف الملائکه یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی غیر از این؟ یا الله، یا عبدالحسن رضا ریز خار خانه شما هستیم. به این عزیز که نظمی کردی ماجرا رو از کردم، شما میگی این دختر یه چشم گرفته است. خدا میداند اگر متوجه کنیم ما هزار چشم گرفتیم از اولی که کنار این بقعه مبارکه چشم ما افتاد به این گنبد مطهر و گفتیم السلام علیک ایها الامام الرؤوف، السلام علیک ایها الامام العطوف. شب شب ختم این محفل و اتمام این 27 شب بحث عرض میکنیم یا ابوالحسن رضا، اگر سخنی هم گفتیم به یاد شماست، اگر سخنی هم گفتیم به دعای شماست، اگر تو این شهر هم زندگی میکنیم اعتقاد داریم شما مظهر امن الهی هستید. یا ابوالحسن رضا، بحث ما امشب این بود، باز شدن دل و بسته شدن دل بود. یا ابوالحسن رضا اگر یه عنایتی بکنید امشب، یه نظری بکنید، این چشمای ما هم باز شود و ما هم یه گوشه‌ای ببینیم از اون جمال نازنین رو. اما خودتون فرمودید یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی علی جدی الحسین. پسر شبیب اگر خواستی بر چیزی عشق بریزی، عشق مریز بر جد مظلومم حسین. فانه ذبح کما یذبح الکبش، همان گونه که سر گوسفندی رو از تن جدا می کنن، سر جد مظلومم غریبان از تن جدا. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.